ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آیت الله خامنه ای از تدریس علوم انسانی در دانشگاه های ایران به شدت انتقاد کرد. رئیس دانشگاه شیراز میگوید در اعتراض به شرایط موجود از سمت خود استعفا می کند. جلسه دوم بررسی رأی اعتماد به وزیران پیشنهادی محمود احمدی نژاد آغاز شد. سلام، ساعت 13 به وقت تهران، 10:30 به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک. رویا کریمی هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از تدریس علوم انسانی در دانشگاه‌های ایران به شدت ابراز نگرانی کرد. آقای خامنه ای عصر یکشنبه در مراسم دیدار با جمعی از اعضای هیئت‌های علمی و رؤسای دانشگاه‌ها گفت بیش از 2 میلیون دانشجو در رشته‌های علوم انسانی در دانشگاه‌های ایران تحصیل می‌کنند که این مسئله نگران کننده است. آیت الله خامنه ای در تشریح علت نگرانی خود گفت توانایی مراکز علمی و دانشگاه‌های ایران در زمینه کار بومی و تحقیقات اسلامی در علوم انسانی و همچنین تعداد اساتید مبرز و معتقد به جهانبینی اسلامی رشته‌های علوم انسانی در حد این تعداد دانشجو نیست و آموزش این علوم موجب تشکیک در مبانی دینی و ترویج سکولاریسم دینی می‌شود. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دانشگاه شیراز اعلام کرد به زودی و پس از تعیین وزیر جدید علوم از سمت خود استعفا خواهد کرد. محمد هادی صادقی، رئیس دانشگاه شیراز، در گفتگو با خبرگزاری مهر دلیل این اقدام را شرایط موجود در دانشگاه‌های بزرگ به خصوص دانشگاه‌های شهرستان‌ها عنوان کرد. آقای صادقی با اشاره به تفاوت مدیریت دانشگاهی در ایران با سایر کشورها گفت در ایران درک درستی از دانشگاه وجود ندارد و مدیریت دانشگاهی در کشور بار سنگینی از مسئولیت‌های مختلف در مسائل گوناگون را به دوش می کشد. رئیس دانشگاه شیراز پیشتر و به دنبال وقایع انتخابات ریاست جمهوری و حمله نیروهای لباس شخصی به خوابگاه دانشجویان دانشگاه شیراز از سمت خود استعفا داده بود، اما پس از چند روز استعفای خود را پس گرفت. مجلس شورای اسلامی در دومین روز از بررسی کابینه دهم بررسی صلاحیت 10 نفر از وزیران پیشنهادی رئیس جمهور را آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه به صلاحیت وزیران پیشنهادی برای وزارتخانه های آموزش و پرورش، اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصاد و دارایی، امور خارجه، بازرگانی، بهداشت و درمان، آموزش پزشکی، تعاون، جهاد کشاورزی و دادگستری رسیدگی خواهد شد. مجلس همکنون در حال بررسی تعیین صلاحیت سوسن کشاورز برای وزارت آموزش و پرورش است. بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی رئیس دولت از صبح روز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی آغاز شد. مجلس 3 روز فرصت دارد تا درباره رأی اعتماد به هر یک از 21 وزیر پیشنهادی آقای احمدی نژاد تصمیم گیری کند. رأی گیری نهایی نیز روز چهارشنبه 11 شهریور ماه انجام خواهد شد. با اعلان پیروزی حزب دموکرات در انتخابات ژاپن، یوکیو هاتویاما رهبر این حزب عنوان نخست وزیر جدید برگزیده شد. تارو آسو نخست وزیر ژاپن نیز با قبول شکست در انتخابات از مقام خود استعفا کرد. با پیروزی حزب دموکرات، چیرگی تقریبا نیم قرنی حزب لیبرال دموکرات در ژاپن پایان یافت. از نگاه تحلیلگران، بزرگترین چالش پیش روی نخست وزیر جدید ژاپن احیای اقتصاد این کشور است. کمیسیون شکایات انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد بیش از 2000 شکایت در مورد موارد تقلب و ارعاب در انتخابات دریافت کرده که 700 مورد آن در صورت اثبات می تواند در نتایج انتخابات تأثیر بگذارد. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در روز 29 مرداد برگزار شد. بر اساس نتایج، 35% از آرا که تا به حال خوانده شده، حامد کرزای با اختلاف 15% جلوتر از رقیب اصلی خود دکتر عبدالله عبدالله قرار دارد. در ادامه این بخش خبری، نوبت می‌رسد به بازپخش مجله هفتگی صدای دیگر که تهیه کنندگی آن را من رویا کریمی بر عهده داشتم. با هم می‌شنویم.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
وقت بخیر شنوندگان برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا، من فریدون زمیکار هستم با شما در این برنامه. حدود 2 ماه پس از سخنرانی تند و تهدیدآمیز در نماز جمعه پس از انتخابات و حمایت های بیچون و چرا از محمود احمدی نژاد، روز چهارشنبه آیت الله علی خامنه ای در دیداری با دانشجویان بسیجی اعتراض ها به نتیجه اعلام شده انتخابات را بار دیگر تدارک دیده شده از سوی بیگانگان خواند، اما گفت هنوز مدرکی مبنی بر همکاری رهبران اعتراضات با بیگانگان در دست ندارم.
من متهم نمی کنم افرادی رو که دستن در کار بودن که اینا دست نشانده بیگانهان یا انگلیسن یا آمریکان. اینو من ادعا نمی کنم چون برای من ثابت نیست این قضیه. چیزی که ثابت نیست نمی توانم بگم. اما اونی که می توانم بگم این است که این جریان چه پیش قراولانش دانسته باشن چه ندانسته باشن، یک جریانی بود طراحی شده، تصادفی نبود.
از سوی دیگر آقای خامنه‌ای با معدود خواندن کسانی که در رویدادهای پس از انتخابات کشته شدند، عاملان این تخلفات را ناشناس خواند.
یک موضوع دیگری که مطرح شد در بیانات دوستان، تخلفات یا حتی جنایاتی است که در خلال این حوادث از سوی نیروهای ناشناس انجام گرفته. شبیه کوی دانشگاه مسائل دیگر هم اتفاق افتاده تو این مدت، یا مثلا قضیه کهریزک رو گفتن
و گفت این گونه مسائل نباید با مسئله اصلی پس از انتخابات خلط مبحث شود، زیرا به گفته آقای خامنه‌ای پس از انتخابات ظلم بزرگی به مردم و نظام اسلامی شده است. ناظران و تحلیلگران اوضاع سیاسی ایران سخنرانی روز چهارشنبه آقای خامنه‌ای را عقب نشینی آشکار از موضع‌گیری‌های پیشین وی ارزیابی می‌کنند و این ملایم شدن لحن رهبر جمهوری اسلامی را نتیجه ادامه اعتراض‌های مردم و فشارهای ارزیابی می‌کنند که از هر سو بر آقای خامنه‌ای وارد می‌شود. بررسی گفته‌های آقای خامنه‌ای را در کانون برنامه دیدگاه‌های این هفته قرار داده‌ایم. در گفتگو با احمد قابل، روحانی منتقد و تحلیلگر سیاسی در فریمان خراسان، اکبر کرمی تحلیلگر سیاسی در قم و حسن شریعت‌مداری تحلیلگر سیاسی در هامبورگ آلمان. آقای قابل، با توجه به این سخنان آقای خامنه‌ای چه تغییراتی میشه در این صحبت‌ها دید و چه ارزیابی میشه از این صحبت‌ها کرد؟
فکر میکنم که مطلبی که آقای خامنه‌ای گفتند برخلاف مطالبی بود که قبلا خودشون با صراحت بیان کرده بودند. حالا شاید این داستان تفکیک یه مقداری پاسخ بعضی از نیروهایی که در این کودتا دست داشتند و حساسیت ها رو همیشه افزون میکنند، پاسخ اونها هم باشه که اصرار داشتند که آقای کروبی و آقای موسوی و آقای خاتمی و اینجور افراد هم دستگیر بشند و با عنوان سر.
با پوزش از نقص فنی به وجود اومده که برنامه دیدگاه ها به جای مجله هفتگی صدای دیگر تا اینجا پخش شد، با هم شنونده برنامه صدای دیگر خواهیم بود. صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به برنامه هفتگی صدای دیگر خوش آمدید. برنامه‌ای که صدای زنان را منتشر می‌کند اما ویژه زنان نیست. هنوز جوهر نوشتن نامشان در لیست وزرای پیشنهادی رئیس دولت دهم خشک نشده بود که لیست اتهامات را برایشان ردیف کردند. سوسن کشاورز وزیر پیشنهادی برای پست وزارت آموزش و پرورش به عضویت در ستاد آقای موسوی متهم شد. پرونده فعالیت‌های اقتصادی مرضیه وحید دستجردی وزیر پیشنهادی بهداشت و درمان رو شد و عده‌ای از همکاران فاطمه آجرلو هم اعتقاد داشتند که حیف است که او وزیر رفاه شود. اما به راستی این سزن کیستند؟ سوسن کشاورز، متولد 1344، رودبار علموت، کارشناس علوم اقتصادی، کارشناس ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش، دکترای فلسفه تعلیم و تربیت. در لیست سوابق او آمده است عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم، مجری 7 طرح تحقیقاتی و پژوهشی، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، رئیس اداره پژوهش دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، رئیس کارگروه‌ها و کمیته‌های تخصصی. محمود احمدی نژاد حضور زنی را بر مسند وزارت آموزش و پرورش ضروری می‌داند.
جنس زن جنس تربیتی است. اصلا زن موجود تربیت کننده است. روحیش تربیت کنندگی است. اسم گرفتیم. آقایون هم بودن، خانمان بودن. بیش از 600 تا اسم خانم به ما رسید فقط. ما اینا هی مرحله مرحله ویژگی‌هاشون رو دیدیم نه. ترسیم مثل 4 تا. اون دسته دارم گفتگو کردیم، صحبت کردیم، 4 تا صحبت کردیم، در مجموع دیدیم که خانم کشاورز در اینجا میتونه بهتر خدمت بکند، یعنی بیاد این خلأ رو پر کنه. بله، ممکنه بعضی بگن تجربیات کاری ایشون در گذشته کمتره. بله، این خلأ هست. هم خود ایشون باید تلاش بیشتری کنه، هم بنده هم دولت کمک کنیم و هم همکاران عزیزم در آموزش پرورش کمک کنن این خلأ جبران بشه. ضمن که در آموزش پرورش بیش از نیمی از آموزش پرورش خانم‌ها هستن، هم خانم‌های دبیر و معلم هم دانش آموز دیگه. خب چه اشکال داره خانم بیاد؟ تخصصش هم فلسفه آموزش پرورش تعلیم و تربیت اسلامی است.
48 ساعت پیش از اینکه مجلس شورای اسلامی بررسی صلاحیت وزرای دولت دهم را آغاز کند، خبرگزاری ایلنا خبری را بر روی خروجی خود قرار داد که بر اساس آن هیچ یک از زنان معرفی شده از سوی محمود احمدی نژاد رأی اعتماد مجلس را کسب نخواهند کرد. یک نماینده اصولگرای مجلس که در فراکسیون امتداد مهر نیز عضویت دارد، عضویت سوسن کشاورز را در ستاد میرحسین موسوی دلیل رد صلاحیت او دانسته و گفته بود حتی در یکی از این فراکسیون‌ها هم از او سوال شده که آیا این موضوع صحت دارد و خانم کشاورز پاسخ دادند که رئیس جمهور با علم به اینکه ایشان عضو ستاد موسوی بودند به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش او را به مجلس معرفی کردند. این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفته است چنانچه سخنان خانم کشاورز صحت داشته باشد برای ما جای تعجب است که چگونه آقای احمدی نژاد چنین فردی را به عنوان وزیر خود معرفی کرده است. مرضیه وحید دستجردی، متولد 1338، تهران. تحصیلات عالی خود را در سال 1354 در رشته پزشکی دانشگاه تهران آغاز کرد و در سال 1367 موفق به اخذ درجه تخصصی در رشته زنان و زایمان شد. عضو هیئت علمی گروه زنان و زایمان دانشگاه تهران در بیمارستان آرش با سمت استادیار، عضو هیئت ممتحنه ورزشیابی و بورد تخصصی زنان و زایمان وزارت بهداشت، عضو شورای آموزشی پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت در سال‌های دهه 70، عضو هیئت مدیره انجمن تنظیم خانواده بین سالهای 73 تا 80، عضو شورای عالی آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور بین سالهای 75 تا 79، عضو شورای سیاستگذاری وزارت بهداشت بین سالهای 73 تا 75، عضو شورای برنامه آموزشی عالی کشور بین سالهای 71 تا 78. اینها عناوینی از مسئولیت‌های خانم مرضیه وحید دستجردی بود. مرضیه وحید دستجردی همچنین در مجلس شورای اسلامی در دوره‌های چهارم و پنجم نماینده مردم تهران بود. محمود احمدی نژاد اما عفت زنان را در طرح بیماری‌های خود عامل انتخاب وزیر زن برای پست وزارت بهداشت و درمان می‌داند.
خانم‌ها در اینجا آسیب‌پذیریشون بالاست. به دلایل گوناگون. خانم‌ها اصلا بیان نمی‌کنن. به خاطر حجب‌هایی که دارن همه جا حاضر نیستن مشکلاتشون رو بیان کنن. خیلی وقت از همسرشون هم پنهان می‌کنن. ما داشتیم دوستی که همسرش بیماری سختی گرفته بود. من گفتم چرا اینطوری شد؟ گفت به من نمیگفت. وقتی دیگه اونقدر حاد شد که دیگه از تحملش خالی، اینم دیگه بزرگواری واقعا زنان ماست. نمیگن. بعد اگر محیط براشون محیط مناسب نباشه نمیگن. ما گفتم خب بهداشت درمانی که داره انجام میشه، برنامه چهارم هست، برنامه پنجم هست، اما یه مدت یک خانم متخصص درجه یک بیاد رسیدگی به زنان را غلبه بدهد.
یکی از اعضای فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی که نخواست نامش فاش شود به خبرنگار ایلنا گفته است گزارشاتی که از برخی فعالیت‌های اقتصادی خانم وحید دستجردی به این فراکسیون رسیده نگرش اعضای فراکسیون به او را تغییر داده و آنها تصور می‌کنند که دستجردی چندان هم همفکر محمود احمدی نژاد نیست، بنابراین به او رأی نخواهند داد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان. صدای
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنا رو
میزدن. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
فاطمه آجرلو، متولد 1345، تهران. وی که در حال حاضر نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی است، کارشناس روانشناسی بالینی، کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت، دانشجوی دکترای روانشناسی تعلیم و تربیت، طلبه سطح 2 حوزه علمیه و مدرس دانشگاه است. پرستار سپاه پاسداران در زمان جنگ، عضویت افتخاری سپاه در زمان جنگ، نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی، عضو کمیسیون آموزشی و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، عضو کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش و تحقیقات و مسئول پروژه طرح احیای معاونت پرورشی از دیگر سوابق خانم آجرلو است. عضو گروه دوستی ایران، لبنان، فیلیپین، بلغارستان، عضو فراکسیون جمعیت و توسعه سازمان ملل در مجلس شورای اسلامی، عضو هیئت رئیسه فدراسیون ووشو، عضو اتاق فکر و طراحی استراتژی راهبردی دانشگاه پیام نور در راستای توسعه دانایی محور نیز از دیگر سوابق فاطمه آجرلو است. محمود احمدی نژاد در دفاع از انتخاب وی برای کرسی وزارت رفاه گفته است:
خب ما فکر کردیم یه خانم خیلی حس بهتری داره در رسیدگی به محرومین، حس بهتری داره در درک مسائل بهزیستی. ما این خانم انتخاب کردیم. خانم آجرلو هم نماینده بوده چند دوره، مدیر بوده در قبل، تجربیات و تحصیلاتش هم در این تحصیل روانشناسی داره و بعد اومده توی تربیت داره دکترا میگیره، یعنی میفهمه موضوع رو. بعضی گفتن آقا ایشون چطور میتونه مثلا بنگاه های اقتصادی رو اداره کنه؟ چرا نمیتونه؟ خب مرسی بخشی از کارشه. چطور آقایون میتونن؟ خانم‌ها نمیتونن.
با همه این تفاصیل، زمانی که نام این کاندیدای ورود به دولت دهم را در پنجره جستجوی سایت گوگل تایپ می‌کنیم، اولین پاسخ به دست آمده این است: محاکمه و بازجویی 11 ساعته فاطمه آجرلو در ارتباط با باند پالیزدار. شاید همین پیشینه سبب شد که خانم آجرلو بیشتر از دو کاندیدای دیگر در معرض انتقاد قرار گیرد. فاطمه آجرلو باید محترمانه انصراف دهد. این جمله در روزهای گذشته به طور مکرر از زبان اصولگرایان شنیده شد. البته نه مردان اصولگرا، این بار زنان اصولگرا بودند که از وی خواستند هر چه زودتر نامه انصراف خود را بر روی میز آقای احمدی نژاد قرار دهد. علاوه بر پرونده قضایی، شاید مخالفت علمای حوزه علمیه قم هم یکی از دلایلی بود که زنان اصولگرا را بران داشت تا تلاش کنند پیش از آنکه پرونده وزرای زن کابینه دهم برای بررسی به مجلس منتقل شود، نظر آنها را تغییر داده و آنان را وادار به استعفا کنند. مخالفت علمای دینی با وزارت زنان با اعلام مخالفت آیت الله ناصر مکارم شیرازی و لطف الله صافی گلپایگانی آغاز شد. مخالفتی که محمد تقی رهبر رئیس فراکسیون روحانیون مجلس آن را رسانه‌ای کرد. به نوشته رسانه‌ها در ایران، یکی از روحانیون نزدیک به رئیس جمهور نیز اعلام کرد که آقای احمدی نژاد به استناد اینکه وزارت زنان از مطالبات بر حق جامعه زنان است، بدون نظرخواهی از علما اقدام معرفی 3 زن در کابینه‌اش کرد. محمد جواد اکبرین، کارشناس علوم دینی ساکن لبنان، در پاسخ به این سوال که چرا علمای قم با مطرح شدن زنان در جایگاه وزیر زن مخالفند، میگوید:
اگر بخوایم از نگاه منتقدان سنتی این موضوع رو بررسی کنیم، باید بگیم که دو تا ریشه داره این مخالفت هاشون با این موضوع. ریشه اولش واقعا شرعی و فقهی است، یعنی برخی از منتقدان سنتی به ویژه فقیهانشون، اینها اساسا معتقدند که ولایت و سرپرستی و مدیریت برای زن جایز نیست. یک تفکر قدیمی ریشه دار در فقه سنتی هست که میگه هر گونه مدیریت زن مصداق ولایت و سرپرستی اوست و اساسا ولایت شأن مرد و شأن زن نیست و اسلام مدیریت رو برای زن به معنی ولایت و سرپرستی جایز نمیدونه. از جمله افراد شاخصی که قائل به این نظر هست، یکی از مراجع موجود در قم هست، آیت الله صافی گلپایگانی، ایشون همین نظر رو داره و بسیار هم این روزها منتقد به اتفاقی که افتاده. این بخشی از منتقدان سنتی این دلیل رو ذکر میکنن و در واقع با پشتوانه فقهی و نگاه شرعی این حرف رو میزنن. البته این نگاه در فقه جدید و در دنیای جدید و در نسل جدید دینشناسان جایگاهی نداره و طبعا قدیمی هست، اما به هر حال بخشی از فقهای سنتی امروز نظرشون برای حکومت مهم هست، حمایتشون برای حکومت مهم هست و خصوصا حکومت ما که داعیه مذهبی بودن و دینی بودن داره و فخر میفروشه به خاطر دینی بودنش، نیاز داره به حمایت اونها و وقتی اونها باش مخالفت میکنند قاعدتا ضربه میخوره از این جهت. اما دسته دوم از منتقدین هستن که نخیر، نگاهشون شرعی و فقهی و اینها نیست، اساسا اون نگاه مرد سالار که زن رو جنس دوم تلقی میکنن و حضورش رو باعث بسترسازی برای نمیدونم گناه و معصیت و اینجور چیزا میدونن، اینا البته نگاهشون کاملا سلیقه‌ای است، شخصی است، ولی این نگاه خیلی نفوذ داره در میان سنتی ها و متدینان. اینها هم دسته دوم هستند که این رفتار آقای احمدی نژاد رو نوعی بسترسازی برای حضور بیشتر زن در جامعه میکنن. فراموش نکنید اینها جزء همون کسانی هستند که وقتی سهمیه زنان و دختران به خاطر تلاش و استعدادهای خودشون در دانشگاه زیاد شد، اینها مخالف بودند، معتقد بودند که باید بر جنسیتی سهمیه بندی کرد نه بر اساس استعدادها و توانایی‌های خودشون.
آیه اکبریم، با توجه به مجموعه رفتارهای این 4 ساله، انتخاب یک باره 3 وزیر زن برای این تفکر سنتی یه جوری عجیب به نظر میرسه، غیر قابل باور به نظر میرسه. به نظر شما چه دفاعی میتونه وجود داشته باشه در این نگاه، در این تفکر نسبت به حضور زنان در کابینه؟
همین عجیب و غریب بودنش که شما بهش اشاره میکنید، ریشه مخالفت اصلاح طلبان آقای احمدی نژاد برای این انتخاب هست. عجیب بودنش به خاطر این هست که هیچ حرکت مثبتی تا حالا دیده نشد در ارتقای سطح و منزلت زن در دولت آقای احمدی نژاد. چرا این رفتار رو ایشون مرتکب میشه و ناگهان سه وزیر زن رو منصوب میکنه؟ معتقدم یک رفتار روانی است. ممکنه شما این تحلیل رو نپذیرید، ولی من واقعا معتقدم که ایشون دچار یک مشکل هست که مایل همیشه شک وارد کنه به جامعه، جزء کسانی باشه که پدیدند اولین ها رو همیشه انجام میدن، نخستین ها رو انجام میدن، بهترین ها رو انجام میدن، و وقتی از پسش بر نمیاد، دیدیم در 4 سال گذشته آمارهای دروغی که این دولت داده، وقتی از پسش بر نمیاد سعی میکنه خبرسازی بکنه. این بیشترین و برترین و اولین و نخستین رو شما تو گزارش های 4 سال گذشته دولت خیلی میبینید. حالا من میخوام همین کارو بکنم. اولین دولتی که 3 زن رو وارد کابینه کرد. این بخش روانی ماجرا که من فکر میکنم بر همه کارهای دولت سایه انداخته. بخش دیگری هم داره که من تعبیر میکنم ازش به فرار به جلو در وضعیت بحرانی کنونی دولت. این دولت در حال حاضر تقریبا هیچ فضیلتی نداره. حمایت مراجع رو که نداره، حمایت روشنفکران و طبقه متوسط رو که نداره، آرایی که آورده مورد تشکیک هست، حمایت نخبگان جامعه رو و قدمای سیاسی رو و صاحب نظران رو که نداره، در واقع پیشکسوتان انقلاب هم که با اون نیستن، حمایت خارجی هم نداره، منزلت بین المللی هم نداره. بالاخره باید یه کارهایی بکنه که تو اون کارها شوکی وارد کنه، جلب توجه بکنه، کسب آبرو بکنه. گمان دولت بر این هست که با این کارها میتونه یک مقدار توجه طبقه متوسط رو به خودش جلب بکنه و اون نگاه منفی وحشتناکی که الان تو جامعه، نفرتی که تو جامعه خصوصا بین طبقه متوسط نسبت به این دولت وجود داره رو کاهش بده. تو بخش اقتصادی سیاست صدقه‌ای رو پیش گرفته، تو بخش فرهنگی هم میخواد با این کارها خودش رو نشون بده. گمان میکنم که اگر رابطه دولت با جامعه بیش از اینی بود که الان هست، رابطه واقعی بود و اینقدر تارهای توهم رو بر دور خودش نتنیده بود، این کار رو نمیکرد و گمان نمیکرد که این کار فایده بسیاری خواهد داشت.
به نظر شما آیا مجلس نهم با ویژگی هایی که داره برای زن کابینه آقای احمدی نژاد رأی مثبت خواهد داد؟
پیش بینی من این هست که این اتفاق نخواهد افتاد. البته ممکنه سودی هم داشته باشه عدم رأی اونها به زنان کابینه، و اون این هست که یک نوع مظلوم نمایی برای دولت تلقی میشه. اونها ممکنه از این یک در واقع جفت‌سازی خبری بکنن که ما می‌خواستیم واقعا به زنان بها بدیم، ما آدمای روشن فکری هستیم، اما جماعتی از آدمای عقب افتاده مثلا نمیذارن که زنها کار بکنن. ممکنه این سود براشون داشته باشه، اما صرف نظر از اینکه سود داره براشون یا زیان، من فکر نمی‌کنم بر موج منفی که علیه کلیت دولت عموما و این حرکت نامهانی نصب 3 زن به عنوان وزیر خصوصا در مجلس وجود داره، این نتیجهش دادن رأی اعتماد به زنان کابینه باشه.
زمانی که گروهی از فعالان جنبش زنان در ایران گرد هم آمدند تا طرح همگرایی مطالبات زنان از رئیس جمهور 10 را فراهم کنند، وزارت زنان در لیست مطالبات آنها وجود نداشت. آنها می‌دانستند که مخالفت بخش سنتی حاکمیت با حضور زنی در کابینه چنان جدی است که تکیه کردن زنی بر کرسی وزارت نمی‌تواند جزء مطالبات کوتاه مدت آنها باشد. به همین دلیل شاید اعلام نام 3 زن در لیست وزرای پیشنهادی کابینه 10 آنها را شوکه کرد، اما شادمانشان نساخت. آنها پیش از این هم شاهد سنت چکنی های رئیس جمهور بودند. فهیمه خضرحیدری، روزنامه‌نگار و فعال مسائل زنان در تهران، در این مورد میگوید:
آقای احمدی نژاد پیش از این هم نسبت به زنان بی توجه نبوده، کما اینکه ایشون رئیس جمهوری بودند که در مورد یکی از چالش برانگیزترین مسائل، یعنی حضور زنان در استادیوم ها، آمدن صحبت کردن، گفتن هیچ اشکال نداره زنان برن به استادیوم ها، و حالا با تشر مراجع اعزام عقب نشستن. بنابراین بعدشون نمیاد که حمایت جامعه زنان رو داشته باشن. آقای احمدی نژاد هم مثل هر آدم دیگه‌ای در این جامعه میبینه که از نیروی عظیم مشارکت زنان، از این مطالبات زنان که از پایین‌ترین سطوح جامعه شروع شده و هر روز هم داره افزایش پیدا میکنه، نمیشه بی تفاوت گذشت و ایشون نیازمند حمایت زنان هست، و به خصوص که در انتخابات اخیری که ما پشت سر گذاشتیم زنان حضور بسیار بسیار پررنگی داشتن. برای اولین بار یک همگرایی شکل گرفت و زنان از گروه‌های مختلف فکری آمدن دور هم و مطالبات زنان رو گذاشتن روی میز کار آقایونی که کاندیدای ریاست جمهوری بودن. خب طبیعی است که آقای احمدی نژاد هم فکر کنه اگر همگرایی بین زنان قرار شکل بگیره، چرا این همگرایی سمت و سوی موافق با سمت و سوی بنده پیدا نکنه. دو، اینکه این میتونه یک مانور تبلیغاتی بسیار خوب باشه برای آقای احمدی نژاد. این من هستم که برای اولین بار میام و زن وزیر معرفی میکنم، همونطور که این من هستم که در برابر امپریالیسم ایستادم، این من هستم که فلان و بهمان. یه شاهدی هم که من برای مدعا میارم نوع انتخابی هست که آقای احمدی نژاد کردن. چون اگر بنا بود که واقعا ما مسئله مشارکت سیاسی زنان رو جدی بگیریم در جامعه، خب زنانی رو انتخاب میکردیم که شایسته این قضیه باشن، نه زنانی رو که پرونده هر کدومشون به صورت مشخص در دسترس ما هست و میدونیم که این زنان نه سابقه قابل توجه اجرایی و مدیریتی در کشور داشتن، نه هیچ کدومشون در حوزه مطالبات زنان واقعا نه تنها کاری نکردن بلکه بدتر از مردان مردسالار عمل کردن. بنابراین همه اینها رو بزنید شما کنار هم، به این نتیجه میرسید که خب این هم یک پوز و یک حالت تبلیغاتی دیگری هست که آقای احمد نژاد به خودش میگیره و خیلی تفاوتی نداره با بقیه شعارها و بقیه اقدامات خلاصه‌ای ایشون.
من آقای احمدی نژاد از تجربه 4 سال گذشته خودشون استفاده درستی بکنن و با آوردن خانم‌ها توی کابینه‌شون بتونن حمایت زنان ایرانی رو جلب بکنن.
فعالان مسائل زنان نگاهشون فقط نگاه کمی نیست. ما فقط به دنبال این نیستیم که زنان تعدادی صندلی تصرف بکنن. ما به فکر مشارکت تزیینی و از پیش طراحی شده زنان در امور سیاسی نیستیم. ما می‌خوایم که زنان اگر که مشارکت سیاسی قرار هست داشته باشن، که حقشون هست داشته باشن، باشن و تخصص و سوابق و صلاحیت خودشون این کار رو انجام بدن و در واقع حقشون رو بگیرن. نه اینکه حالا آقای احمد نژاد یک خانم نماینده مجلسی رو که ایشون طرفدار لایحه چند همسری در مجلس بوده انتخاب بکنن به عنوان یک زن و بنشونن توی هیئت دولتشون، حالا بر فرض که ایشون با توجه به پرونده‌ای که دارن در ارتباط با همکاری با آقای پالیزدار، با توجه به همه اینها گیریم که ایشون رأی اعتماد هم بگیرن، ولی آیا قرار هستش که ایشون مطالبات کدوم بخش از زنان رو نمایندگی کنن؟ شما فراموش نکنین که گاهی اوقات زنان میتونن تفکرات مردسالارانه تری از مردان داشته باشن. ما اگر دنبال مشارکت سیاسی زنان هستیم، در واقع دنبال نگاه نیمی از جامعه هستیم. میگیم توی تصمیم سازی های مملکت فقط نباید نگاه مردانه حاکم باشه، نگاه زنانه هم باید لحاظ بشه. آیا شما فکر میکنید که خانمهایی که الان انتخاب شدن و معرفی شدن، اینها میتونن اون نگاه رو با توجه به پیشینه ایدئولوژیکی که دارن، با توجه به پیشینه تخصصی که ندارن، میتونن این نگاه رو حاکم بکنن؟ اساسا پاسخ به این سوال منفی است. یه مثال هم میتونم براتون بزنم. مثال خانم هایی هست که سازمان حفاظت از محیط زیست ایران رو بهشون سپردن، خانم ارتکار و بعد هم خانم واعظ جوادی. خب این خانم ها به خصوص خانم ابتکار که خب بسیار سوابق اجرایی درخشانی دارن، ولی در حوزه محیط زیست موفق نبودن زیاد. قرار نیست فقط اگر یک خانمی به صرف اینکه زن هست از عملکردشون دفاع بکنی.
با همه پیشبینی ها که این سه زن رای اعتماد نخواهند گرفت، اما هستند کسانی که حضور زنان در کابینه دهم را مفید می دانند، هرچند محافظه‌کار، هرچند مرد سالار. نسرین افضلی، فعال مسائل زنان در تهران.
سرطان ما نمیتونیم در مورد حرفه این وزاره پیشنهادی این تحلیل رو داشته باشیم، چون که آنون رای دست جردی شاید بشه گفت یکی از اتفاقا کاندیدای خوب هستن برای وزارت و بین بقیه وزرایی که آقای احمدی نژاد پیشنهاد کردن، شاید جز چه میدونم 4 یا 5 نفر اول باشن که در خود همین کابینه پیشنهادی دارم صحبت میکنم، وگرنه خب خیلی افراد لایق زیادی هستن که اصولا در حیطه انتخاب آقای احمدی نژاد قرار نمیگیرن، ولی به هر حال خانم دستجردی هم امکان رأی آوردن دارن، هم سابقه چند دوره نمایندگی مجلس دارن و میشه گفت سابقه خودشون تعدی ثابت کردن. ولی در مورد دو وزیر دیگه که پیش کردن، خب این صادق هستش، اگه فردی با دید جنسیتی اونجا حضور داشته باشه و بخواد به مسئله زن رسیدگی کنه، میتونه خیلی تحول بزرگ ایجاد کنه برای مسئله زنان. میتونه از این نظر مثبت باشه که یک کلیشه و تابوی جنسیتی که در مورد وزارت زنان بوده شکسته میشه در حکومت جمهوری اسلامی و در واقع یه مقدار این مخالفت‌ها رو برای دورهای بعدی کمتر میکنه. راهو برای بحث ریاست جمهوری، برای بحث رجال که همیشه میگفتن خب رجال باید تعدیش کسی هستش که سابقه سیاسی زیاد داشته باشه، خب حالا زنها رو حتی کاندیداتوریشون رد میکردن به دلیل اینکه اونها رو رجال نمیدونستن و حالا این خانم میتونن به صورت بالقوه کسانی باشن که میتونن کاندیده ریاست جمهوری بشن. از طرف دیگه باعث بالا رفتن اعتماد به نفس خانم ها میشه، چه در سطح مدیران زن و چه زنهای در سطح پایین تر که به با دیدن زنها در جایگاه وزارت خب اعتماد به نفسشون بالاتر میره و شاید بتونن دورخیز بیشتری داشته باشن و یک آینده بهتر برای خودشون متصور بشن که بتونن به همون سقف‌های شیشه‌ای رو بشکنن. خب اینا از مزایای این قضیه هستش که به هر حال یعنی یک وزیر زن در صدر یک جلسه یک وزارتخونه و اینکه تعدادی مرد خب زیر دست این دارن خانم دارن کار میکنن و هیچ مشکلی هم پیش نمیاد، این خانم داره هم مدیریتی به همون کیفیت یک وزیر مرد انجام میده، میتونه خیلی اثر مثبت روانی داشته باشه روی زنها و هم روی مردها و شکستن جنسیتی که تو ذهن اینا وجود داره.
شنونده بازپخش مجله هفتگی صدای دیگر بودید. کمتر از نیم ساعت دیگر باز میگردیم، با ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
توی بارون زیر نفتون چیک چیک و ترانه جدا شدن، تو خیابون کنج میدون ناله و مرثیه تنها شدن، داره بارون میزنه چیک چیک و نم نم و آروم یه نابدون میزنه. اگه بارون بزنه رو دل عاشقه ایرون بزنه، تا مثل بارون میشی از راه میان آخرش خسته میشی منو میخوام. داره بارون میزنه چیک چیکو نم نمارو روی نابدون میزنه، داره بارون میزنه چیک چیکو نم نمارو روی نابدون میزنه. وقتی که از رفتنه قرق پشیمونی شدی، وقتی تو ظلمت شب خسته و زندونی شدی، وقتی که قصه قرور تو شکست، وقتی که هم روی قلب تو نشست، تو میای میگی پشیمون شدم و دیگه از جدایی ها خسته شدم، تو میگی اگه میشه منو ببخش که بازم عاشق و دل بسته شدم، تو میگی اگه میشه منو ببخش که بازم عاشق و دل بسته شدم، که بازم عاشق و دل بسته شدم. داره بارون میزنه چیک چیکو نم نمارو روی نابدون میزنه، داره بارون میزنه چیک چیکو نم نمارو روی نابدون میزنه.
خشک سیمی، خشک چوبی، خشک گوست، از کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا.
تازه ها از رادیو فردا.
به تازگی اکران فیلم مستند و جنجالی خلیج کوچک که به کشتار دلفین ها در ژاپن اختصاص دارد در سینماهای آمریکا آغاز شده است. این فیلم که سر و صدای زیادی به پا کرده نشان می‌دهد که چگونه ماهیگیران ژاپنی به طرز غم‌انگیزی هزاران دلفین وحشی را در یک خلیج کوچک مخفی گیر انداختند و به صید بی‌رحمانه آنها مشغول می‌شوند. این فیلم به تعقیب تیمی از فعالان محیط زیست به همراه یک تعلیم دهنده دلفین می‌پردازد که برای سرکشی به خلیج کوچکی در شهر تایجی ژاپن عازم شدند. این تیم در آنجا با پلیس و صیادانی که با بستن سیم خاردار مانع از فیلمبرداری کشتار دلفین ها می شوند به کشمکش می پردازند. کشتار دلفین ها در این خلیج کوچک سپتامبر هر سال آغاز می شود و تخمین زده شده که سالانه 23,000 دلفین در آن شکار می شوند. فیلم خلیج کوچک به کارگردانی لویسی هویوس ساخته شده و تاکنون جایزه منتخب تماشاگران جشنواره های هاتداکس و ساندنس را از آن خود کرده است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
رادیو فردا گوش می کنید.
واسه پر کشیدن من خواستی آسمون نباشی، حالا پر پر میزنم تا همیشه آسود باشی. دیگه نکرو به پاییز رو تن لخت خیامون، نه به یاد تو نشستم زیر قلعه های بارون. واسه من فرقی نداره وقتی آخرش ممینه، وقتی دلتنگی این خاک توی لحظه ها میشینه. تو میری شاید که فردا رنگ بهتری بیاره، ابر دلگیر گذشته آخرش یه روز بباره، ولی من میمونم اینجا با دلی که دیگه تنگه. میدونم هر جا که باشم آسمون همین یه رنگه. واسه پر کشیدن من خواستی آسمون نباشی، حالا پر پر میزنم تا همیشه آسود باشی. دیگه نکرو به پاییز رو تن لخت خیابون، نه به یاد تو نشستم زیر قطعه های بارون. واسه من فرقی نداره وقتی آخرش همین، وقتی دلتنگی این خاک توی لحظه ها میشین. تو میری شاید که فردا رنگ بهتری بیاره، عبر دلگیر گذشته آخرش یه روز بباره، ولی من میمونم اینجا با دلی که دیگه تنگه. میدونم هر جا که باشم آسمون همین یه رنگه.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
آن که میگوید دوستت میدارم، خنیاگر غمگینیست، خنیاگر غمگینیست که آوازش را از دست داده است. ای کاش عشق را زبان سخن بود، هزار کاکلی شاد در چشمان توست، هزار قناری خاموش در گلوی من، هزار کاکلی شاد در چشمان توست، هزار قناری خاموش در گلوی من. عشق را ای کاش زبان سخن بود. آن که میگوید
دوستت می دارم. دل اندوهگین شبیست، دل اندوهگین شبیست که مهتابش را می جوید. ای کاش عشق را زبان سخن بود. هزار آفتاب خندان در خرام توست، هزار ستاره گریان در تمنای من. هزار آفتاب خندان در خرام توست، هزار ستاره گریان در تمنای من. عشق را ای کاش زبان سخن بود. آن که میگوید دوستت میدارم، خنیاگر غمگینیست، خنیاگر غمگینیست که آوازش را از دست داده است. ای کاش عشق را زبان سخن بود. هزار کاکلی شاد در چشمان توست، هزار قناری خاموش در گلوی من. هزار کاکلی شاد در چشمان توست، هزار قناری خاموش در گلوی من. عشق را ای کاش زبان سخن بود. آن که میگوید دوستت میدارم.
تازه های جهان دانش.
نوع جدیدی از حسگر الکترونیکی برای مبارزه با سرطان مورد آزمایش قرار گرفته است. این حسگر که اندازه حدود 5 میلیمتر دارد، پس از نمونه برداری از غده سرطانی در عضوی مبتلا به سرطان قرار داده می شود و دقیقه به دقیقه اطلاعاتی را درباره رشد احتمالی غده و فعل و انفعالات درون آن، راهیابی داروها به غده و درجه موفقیت شیمی درمانی ارسال می کند و خبر می دهد که آیا پس از عمل جراحی غده سرطانی به طور کامل زدوده شده است و یا هنوز مقداری از آن به جا مانده و می تواند باعث خطر شود. در حال حاضر پژوهشگران دانشگاه کمبریج این حسگر را به همراه غده سرطانی انسانی در بدن موش‌های آزمایشگاهی کاشته و طرز کار آن را می‌آزمایند.
این دیگه یه تماس
من میخوام بیای بمونی. بد و خوبمون یکی، دست تو دست من بود، خواهش هر نفسم با تو هم صدا شدن بود، با تو هم قصه دردم هم صدا تر از همیشه، دوتا هم خون قدیمی از یه خاکیم و نمیشه. من هنوزم نگرانم به تو، حرفامو ندون، این دیگه یه تماسه، من میخوام بیای بمونی. من هنوزم نگرانم به تو، حرفامو ندون، این دیگه یه تماسه، من میخوام بیای بمونی. این دیگه یه تماسه، من میخوام بیای بمونی. این دیگه یه تماسه، من میخوام بیای بمونی. من هنوز
رادیو فردا.
It's amazing how you knock me off my feet. Every time you come around me, I get weak. Oh, yeah. Nobody ever made me feel this way. Oh. You kiss my lips and then you take my breath away. So, I wanna know. Yeah, I like to know,
so I can be all that and more.
I like to know,
I like to know what makes you cry,
so,
so I can be the one who always make you smile.
Girl, he never understood what you were worth. And he never took the time to make it work.
Deserve more love than
no
girl.
Baby, I'm the kind of man who shows concern. Yes, I do. Any way that I can please you, let me learn. So
I wanna know. I wanna know what turns you on.
I wanna know.
So
smile, baby. Tell me what I gotta do to please you. Baby, anything you say I'll do. Cause I only wanna make you happy. From the bottom of my heart, it's true. Tell me what I gotta do to please you. Baby, anything you say I'll do. Cause I only wanna make you happy. From the bottom of my heart, it's true. That you always try to hide, babe. Oh, I do believe that there's a love you wanna share. Oh, oh, I'll take care of you, lady, and no fear.
tell me.